شغل أذهاننا أذهاننا. الحمد لله الحمد لله. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خدای متعال در این آیه شریفه به مؤمنین خطاب میکند: ای کسانی که ایمان آورده اید و مدعی ایمان هستید، با تقوا باشید. ایمان بدون تقوا معنا نداره. ایمان افراد به مقدار تقواشون شناخته میشه. هر چه با تقوا تر باشن ایمانشون قوی تره. اگر کسی بی تقوا باشد، از گناهان اجتناب نکند، واجباتش انجام نده، دلیل بر اینه که ایمانش ضعیفه، یا بعضی وقتا از ایمان دستت سطح عدمه. سعی کنید که با ایمانتون تقوا را نشون بدید و کونو مع صادقین. شما سعی کنید، شما مردم مسلمان، که با اعمالتون از صادقین باشید، یعنی از ائمه اطهار، پیغمبر، پیغمبران. سعی کنید که از اون امت باشید. به مسلمین خطاب میکند: شما سعی کنید که با رعایت تقوا و صدق و راستگویی به عنوان یک امت نمونهی در جهان معرفی شوید، که اگر جهانیان خواستن معرفی کنن یه امت صادقی رو، بگن مثل امت اسلام. این را پیغمبر از ما خواسته است و خدا خواسته. در خطبه موضوع سخن ما عبارت بود از اخلاق. در خطبه سابق به یکی از اخلاق زشت اشاره کردیم و اون عبارت بود از گناهان کبیره هم بود و اون عبارت بود از عیب جویی، عیب تراشی، پرونده درست کردن، لغزش های افراد را ثبت کردن و ضبط کردن، برای اینکه در جایی که بتونیم ازش استفاده کنیم ازش استفاده کنیم. کسانی که لغزش های مردم رو ثبت میکنن، از هر طریق ممکن سوابقشون رو بررسی میکنن، سوابق خانوادگیشون و مسافرت‌های خارجشون و مسافرت‌های داخلشون رو، روزنامه‌ها رو، مجلات و اطلاعات و دیگر رو بررسی میکنن تا سوابق بعدی. خب به هر حال بشرم به عیب نیست از اینا پیدا کنن تا در یه جاهایی از اینا استفاده کنن. مخصوصاً اثر این در اون وقتهای ظاهر میشه که معمولا در انتخابات و در امثال اینا ظاهر میشد که تخریب میکنن چهره های رقیبان خودشون رو و از این طریق ظلم فاحشی به اسلام میکنن. از شد که این گناه بسیار بزرگی است، گناه کبیره است، نکنیم این کار رو، دست از این حالت برداریم. به جای این که در این زمانها در این حالات بخوایم چهره های رقیب را تخریب کنیم، خودمون را، خوبی های خودمون را بگیم. خب مردم هم خوبی را میشنوند و عمل میکنند و رأی میدن، چرا ما تخریب از دیگران میکنیم؟ این گناه، این زشته، چه خود اون افراد و چه حامیان اونها. متاسفانه امت ما کم و بیش به این مبتلاست. امیدواریم که اصلاح بشه، مخصوصا حالا که میبینید زمان انتخابات هنوزم شروع نشده ولی این تخریب ها و این بدنمایی ها آشکار شد. این در خطبه سابق بود، اما خطبه امروز ما در رابطه با یکی از گناهان کبیره دیگر و آن عبارت از دروغگویی. دروغگویی یکی از خبائث که از گناهان کبیره است. گناهان کبیره گناهانی هستند که خداوند متعال در قرآن کریم وعده عذاب می‌دهد به اونها. گناهان کبیره دروغ هم یکی از همون هاست. در قرآن میگه انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، کسانی دروغ میگن که ایمان ندارن. یعنی دروغگویی را از علائم بی ایمانی شمرده است. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، اونایی که ایمان دارن دروغ نمیگن، صادقن، راستگو هستن، با مردم خوش برخوردن. این هم یکی از گناهان کبیره است. این گناه کبیره در احادیث مکررن از اون انتقاد شده و از امت اسلامی خواسته شده که از این اجتناب کنند. من احادیثش رو الان چند تا چون میخونم. یکی حدیثی است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الا اخبرکم به اکبر الکبائر، آیا من به بزرگترین گناهان کبیره اشاره نکنم؟ که در بین گناهان کبیره هم بزرگ و کوچک داره. به اکبر کبائر به شما نگم، پیغمبر فرمود. بعد فرمود که الاشراک و بالله، یکی شرک به خداست. یعنی انسان عبادتی رو که باید فقط برای خدا انجام بده برای غیر خدا انجام بده، دیگری رو عبادت کنه، این یکی از گناهان بزرگه. و این یکی از گناهانه. و دوم حقوق الوالدین، یعنی انسان کاری بکنه که پدر و مادر خودشو از خودش خشمناک بکنه، ناراحت بکنه، به اونا اعتنا نکنه. در زمان پیری که نیاز دارن به اونها این بی اعتنایی بکنه، در زمانی که مریض میشن به اونا نرسه و کاری بکنه که این پدر و مادرش عاقش کنن. این هم یکی از گناهان کبیره است که انشاءالله در بین ما نیست. حالا در جای دیگر باید به تفصیل بیشتری در این مورد صحبت بکن. و سوم فرمودن و قول و زور ایل کذب، یکی از گناهان بسیار بزرگم کذب و قول زوره، دروغگویی. ببینید شما اینجا دروغگویی رو در ردیف چیا قرار داده؟ دروغگویی رو در ردیف شرک به خدا، در ردیف عاق والدین در برابر اینا قرار داده. معلوم میشه که بسیار مهمه که در ردیف اونا هست. چیزی که در ردیف شرکه معلومه خیلی گناه عظیمی است، بزرگی است. دروغ را یکی از اینها فرمودن. عن ابی جعفر علیه السلام قال الکذب و خراب الایمان. امام محمد باقر علیه السلام فرمودن دروغ خراب ایمانه، ایمانو خراب میکنه، به ایمان لطمه میزنه. نمیشه آدم بگه که من ایمان دارم اما دروغم میگم، گاه گاهی هم دروغ میگم، ایمانو خراب میکنه، تخریب میکنه ایمان. و قال عباس حضرت ابو جعفر فرمودن الکذب و شر من الشراب. دروغگویی از شراب خوردن بدتره، گناهش بیشتره. هیچ باور میکنیم که یه چیزی اینقدر، حالا این چیزی که خیلی رایجه بین ما، خیلی هر روز چند تاشو مثلا میگیم، هیچ فکر میکنیم که این چه آثاری داره. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و الکذب فان الکذب یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که جدن اجتناب کنید از دروغ گفتن، جدن اجتناب کنید از دروغ گفتن. برای که فرمودن که دروغگویی انسان را به فجور می کشد، یعنی به گناهان زشت می کشد، به دیگر گناهان. و فجور هم انسان را به جهنم می کشد. ببینید اگر انسان مقید شد به این که دروغ نگه، خب این خیلی کارا رو ناچار ترک کنه دیگه. انسان اگر مقید شد دروغ نگه، نمیتونه که مثلا اذیت یک کسی بکنه، نمیتونه سرقت کنه، نمیتونه ظلم بکنه، نمیتونه بدرفتاری بکنه. چرا؟ به جهت که به هر حال این اگر از دزدی کرد، میرن در دادگاهی جایی ازش سوال میکنن که تو دزدی کردی. اگر مقید باشد که دروغ نگه، خب برش گیر میکنه. اگر مقید شد که دروغ اشکال نداره، خب میتونه همه کاری رو بکنه. آدم دروغگویی که برش جایزه همه کاری، میتونه دست به هر جنایتی بزند، هر بدی بزند، هر ظلمی بزند، هر قتلی بزند، و بعد هم میگه خب نکردم. در دادگاه انکار میکنه، پیش مردم انکار میکنه. این هم یکی از گناه هاست. انسان سعی کند که واقعا این رذیلهی که اینقدر روایات در بارش هست این را ترک کنه. علی حریص دیگری است. قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یجد العبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. فرمودند که امیر المؤمنین فرمودند انسان طعم ایمان رو نمیچشه. ایمان خودش یه لذتی داره دیگه. این که آدم لذت ببرد از ایمانش انسان طعم لذت ایمان را نمی چشد مگر اینکه دروغ را ترک کند. حالا این دروغ جدی باشد یا شوخی باشد، حتی دروغ‌های شوخی، دروغ‌های شوخی هم همینجور هست. این رو امیرالمومنین فرمود مزه ایمان و این گونه افراد نمی چشند، خوب نمی فهمند، لذت نمی برند از نماز شبشون، لذت نمی برند، توفیق پیدا نمی کنند به نماز شب، از نماز جماعت مثلا لذت نمی برند، از دعا خوندن لذت نمی برند، از مثلا دعای کمیل لذت نمی برند، لذت نمی برند. اون یه مسئله دیگریست. اون کسانی میتونن لذت ببرن از عبادت که مقید باشن که حتما دروغ نگن، دروغ رو ترک کنن، شوخی شو، جدی شو، همه شو، مگه نمیشه؟ چرا ما اینجور نشدیم؟ اینجوریست. دروغگویی که از صفات بسیار زشته و طبق این احادیث و ده ها حدیث دیگری که فرصت ذکر اونها نیست، آثار دروغگویی علاوه بر آثار نفسانی که داره و در قیامت آثارش ظاهر میشه، در اون وقتی که محشور میشه دروغگو به یه صورت انسان محشور نمیشه، به صورت همون حیوانی که حیواناتی که این صفت رو دارن محشور میشه. خب اینا هم که جای بهشت داره این گونه افراد نیست که. و علاوه بر اون عذابهای دوزخی که برای دروغگو معرفی شده است، علاوه بر همه اینها، اینها یه آثار دنیوی هم دروغ داره. و اون آثار دنیویش عبارت از اینه که بی آبرویی و سلب اعتماد از مردم. دروغگو مردم اعتماد به دروغگو نمی کنند. در هر شغلی باشد، در هر مقامی باشد، مردم اعتماد به او نمی کنند. و یه فرد به اصطلاح بی آبرویی در جامعه خواهد بود. خود شما هم می دونید اگر یک کسی به شما چند مرتبه دروغ گفت، یه این رو پس می دونید، از این خوشتون نمیاد و حتی نفرت میکنید از این. چه رسد به این که اگر یه فرد دروغوی زیادی باشد آدم شدیداً بدش میاد از این افراد. این و اگر این دروغگویی در خانواده باشد، خانواده رو متلاشی میکنه. شوهری که به همسر خودش دروغ بگه همسرش بدبین میشه دیگه. این شوهر اگر یه وقتی حرف حقی هم زد زن باور نمی کنه. زن اگر دروغ به شوهرش گفت، چند مرتبه که دروغ گفت، شوهرش بدبین به این میشه دیگه. به این سادگی هم دستبردار نیست. خود بنده بارها و بارها از این اختلافات خانوادگی رو که به مراجعه کردن، علتش همین بوده که شوهر یه دفعه یا چند مرتبه دروغ گفته، مثلا دیر اومده به خانه، به جای اینکه راست بگه بگه کجا رفتم، یه جای دروغی رو گفته، همسرش هم فهمیده دروغه، میگه در هر جا دیگه هم این بخواد برد بدبینه بشه و بسیار اوقات به طلاق کشته میشه، به جدایی کشته میشه. صدق و راستگویی در خانواده از ارکان بقای خانواده است. باید حتی القوه سعی کرد که دروغ در خانواده نباشه، حالا چه زن باشه چه مرد باشه. انسان دروغگو در مشاغل اجتماعی هم موفق نمیشه. اگر مثلا رئیس یک اداره ای باشه اگر مثلا در یه جایی کار بکند این آبرو ندارد در بین اینها، اون زیردستاش بهش اعتماد نمی کنند. کسی که در یه مقام اداری قرار گرفته، حالا یا استانداره یا فرمانداره یا مثلا رئیس دادگاه هرچه هست، این اگر راست بگه زیردستانش بهش اعتماد می کنند. اگر دروغ بگه زیردستانشون اعتماد نمی کنند، خودشون هم دروغ میگن. خودشون هم یاد میگیرن دیگر، میگن اگه بد بود که این آقا باز دروغ نمی گفت برامون. و بدتر از این، اگر این دروغگویی در مدیران عالی رتبه نظام باشه، اگر این دروغگویی شایع شد در بین مدیران عالی رتبه، دروغ میگن، گاهی دروغ میگن. این دو عیب دارد، یکی مردم اعتمادشون از اینا سرد میشه، حرفای حقی هم که بزنن باور نمیکن، و دوم اگر دروغ بگن، مردم دروغ بگن، خود مردم هم دروغگویی رو از این آقایون یاد میگیرن. الناس علی دین ملوکه، که متاسفانه همینجوریست. اگر دروغگویی باب شد و گفتیم خب مصلحت بود ما دروغ گفتیم، ما گروه گفتیم برای فلان جهت، چرا؟ مگه نمیشه که آدم راست بگه در این کار، مخصوصا اگر این دروغ‌ها در زمان انتخابات آمد پیش. اگر زمان انتخابات آمد پیش و این دروغ و اون دروغ و اون دروغ و اون دروغ و مردم را در این حالت بلا تکلیف کرد. برادرم، عزیزانم، ما مسلمانیم، حکومت ما حکومت اسلامیه، حکومت امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه، حکومت پیغمبر اکرمه. ببینیم اینا از ما چی میخوان. آخه با این دروغگویی ها سر مردم رو ما گرم بکنیم که درست نیست. که به امت خودتون صادق باشید. اگر مشکلات هست بگید آقایون این مشکلات هست، منم قبول دارم، انشالله اصلاحش میکنم، در سر اصلاح هست. یا اگر مثلا مردم هم لازم شد، از مردم هم بخواد بگید که بله این مشکلات در کشور هست و این مشکلات را من استمداد میکنم، شما هم کمک کنید در حلش. به خدا قسم مردم ما مردم خوبی هستن، پاکن، وفادارن، نظام رو میخوان. اگر فهمیدن که مسئولین با اینا با صداقت رفتار میکنن، اونا هم با صداقت رفتار میکنن، گرانی رو تحمل میکنن، مشکلات رو تحمل میکنن. اما به شرطی که نگید نه نیست، به شرطی نگید که حالا تا دو ماه دیگه تمام میشه، به شرطی که گردن این و اون اندازید، بگید حالا بالاخره هرچه هست واقعیات اگر مال اون تحریم هاست به همون مقدار بگید از تحریم هاست، از دیگران، از چیزایی دیگه بگید از اون چیز هاست، ولی مردم را بدبین نکنید، مردم را ناراحت نکنید. به خدای مردم خیلی، والله خیلی مردم خوبی هست، خیلی نظام رو میخوان، رهبری رو میخوان، اسلام رو میخوان، انقلاب رو میخوان، به امام وفادارن، به رهبری وفادارن. این همه صبر و تحمل میکنن، صادق به اینا برخورد، صادقانه برخورد. امیدواریم انشاءالله همین گونه باشه. علاوه بر این، مگر این آیه نمی گفت که کونو ما صادقین؟ این آیه از ما میخواست که ما یه امت صادقی رو در جهان معرفی کنیم، یه امتی که هر جا میره راستگوییه، تاشتیرانیش راستگوییه، مغازه‌هاش راستگوییه، منبراش راستگوییه، همه جا راستگوییه. اما اگر آمدند و دیدند که نه، ما اون امت نیستیم. بسیار من متاسفم که گاهی در کشورهای دیگه میبینم که صداقت و راستی خیلی راه بیشتر. چرا خیلی البته اونا هم دروغ میگن، اما دروغهای گنده گنده، اما به خودشون دروغ نمیگن، به مردمشون دروغ نمیگن، صادقن. وقتی دروغ یک مسئولی فاش شد خودش استعفا میده. یعنی دروغگویی اینقدر بده که وقتی یه مسئولی دروغش فاش شد استعفا میده. ولی ما مثل آب روان دروغ. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال توفیق بده که ما هم امت صادق خوبی باشیم. پروردگارا امت ما را، ما را در رعایت صداقت و اجتناب از دروغگویی موفق بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل و سلم علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. حججک علی عبادک و املائک فی بلادک. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات. اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اتباع امره و نهیه. برادران و خواهران، در این خطبه هم خودم و شما رو به رعایت تقوای الهی، ترک گناهان، مخصوصا عیب‌جویی و دروغ‌گویی دعوت میکنم. سعی کنیم که با رعایت تقوا و ترک گناهان امت صادقی رو در جهان معرفی کنیم. اما مناسبت های این هفته، 22 روز از محرم می گذرد و 12 روز از عاشورای ابا عبدالله می‌گذرد. در این ایام و به برکت اخلاصی که مردم نسبت به ابا عبدالله علیه السلام دارند، در همه شهرها، قصبات، دهات، حتی پشت کوه‌ها هم مردم مجالس عزاداری برپا میکنند که در هیچ دینی یه همچه مراسمی به این عظمت وجود نداره. در همه جا، در داخل، در خارج، در همه جا این مجالس برقرار میشه که این از اون اخلاص مردم خبر میده که نسبت به امام حسین علیه السلام و اهل بیت را. در این فرصت خوب دو چیز باید استفاده می شود. یکی این که عزاداری برای ابا عبدالله با کمال دقت و جدیت و ذکر مصیبت ها و به همون طریق سنتی که آقایون هم دستور می دند و می فرمایند مراسم عزاداری برگزار، سینه زدن، زنگ زدن، کارهای چیز کردن، علاوه بر اینا اطعام هایی که در این مدت به چیزها نسبت به عزاداران می شود، به دیگران می شود، اکثر این کارها بسیار خوب بود و استفاده کامل شد. من از اخلاص این مردم تشکر و قدردانی میکنم. امیدوارم همین مراسم همیشه باقی بماند و روز به روز هم بزرگتر و توسعه بیشتری پیدا کنه. اما اجازه بدید که یه اظهار تأسفی هم داشته باشه. برادران و خواهران، شما وضع جامعه ما رو خوب میدونید، وضع جوانهای ما رو میدونید. جوانهای ما با انواع شبهات دینی اخلاقی مواجهند. در امامت شک دارن، در معاد شک دارن، در خدا شک دارن. خیلی ها به نماز مقید نیستن. در این مجالس فکر نکنید که همه اینایی که میان در این مجالس اهل نماز باشن. کاهل نماز توشون هست و احیانا ممکنه بی نماز هم توی نباشن. ممکنه شبهه دینی داشته باشن، مشکلی چیزی داشته باشن و کم هم نیست این شبهات. این شبهات پاسخ میخواد، با برخورد فیزیکی حل نمیشه. پاسخ علمی میخواد. اگر در حتی در رابطه با عزاداری امام حسین که متاسفانه در این سایت ها اینم در امسال زمینه شده بود که انتقاد میکردن از عزاداری ابا عبدالله، خب این انتقادات پاسخ میخواد. اون سایت را آمدن و بستن مشکل رو حل نمیکنه، از یه جا دیگه سردن. این شبهاتی که هست، که فراوون هم هست، اینا هست، اینا جواب میخواد. جواب اینا کجا باید داده بشه؟ به من بفرمایید. بهترین مواقع و فرصت ها همین ایام عزاداریه. دو ماه تقریبا یه عزاداری طول میکشه. این مجالس همه جا هست، روستاها، شهرها، قصبات، همه جا هست. چه فرصتی بهتر از این که آقایون در این قسمت به حل مشکلات مردم بپردازن. بخشی از این رو نسبت به عزاداری سینه بزنن، زنجیر بزنن، تو سرشون بزنن. اما بخشی رو هم به مسائل فرهنگی بپردازن. کجا باید این مطالب رو گفت؟ بعد از این مجالس که تمام شد دیگه مردم میرن. کجا به این جوان باید گفت نماز واجبه که باید حتما مقید باشی، کاهل نماز نباشی؟ کجا باید به این جوان ها گفت که دروغ بد نگید؟ کجا به این جوان ها باید گفت که فلان شبهه‌ای که در امامت داری اشتباهه؟ پاسخش اینه. بهترین جاش همین مجالسه. این مجالس البته کم و بیشی در این ایام از این قبیل چیزا هم بود، من خبر دارم، ولی بیشترش به همون مراسم عزاداری میپرداختن. مسائل دیگه خیلی کم بود، یه جلساتی کنار بود. اونی که در این جمع باشه کم بود. خب چه اشکال داشت که این آقای مداح با اون صدای زیبا و گیرا در اون حالتی که اون بینندگان و شنوندگان اون جور دارن برخورد میکنن، چه بهتر که همین، چه اشکالی داشت که چند فرد شعرم راجع به مذمت دروغ میگفت سم شد؟ چه بهتر که این را در ترویج نماز خوندنم چند بیتی هم در اونجا میخوند؟ چه اشکالی داشت که در همینها در اهداف امام حسین که امر به معروف و نهی از منکر است چند فرد شعر، چند بیت شعر را اونا میخوندن؟ میدونی چقدر گیرا بود؟ من میدونم اخی این مجالس گیراست. همین مجالسی که مداح داره صحبت میکنه، در همین ضمن این من نمیگم در کار دیگه مداحی نکنه، گریه نگیره از مداح، اما میگم دو صف بند شعر میتونست منقلب کنه، یه جوان بی نماز نمازی کنه، میتونست یه فردی را رواخار را از رواخاری نجات بده، میتونست خیلی مؤثر باشه. اما استفاده کم کردیم، نمیگم استفاده نکردیم، ولی استفاده کم کردیم. امام حسین ممکنه در قیامت به ما بگه که مگر من کشته نشدم برای ترویج اسلام، مگر من کشته نشدم برای امر معروف و نهی از منکر، چرا اینا رو نگفتید در مردم؟ اینا خیلی مؤثره. هر حال امیدواریم که خب اینا کمبودهایی بود، امیدواریم انشاءالله در آینده جبران بشه، انشاءالله میشه. و صاحب مجلس هم از مردم بخواه، از مداحا بخواه، من میدونم خیلی مؤثره اینا، خدا میدونه. میگم یه ساعت ممکنه یک منبری صحبت کنه در آفت کز، اما اون مداح در ضمن همین صحبتش چند بیت شعر که بخونه به اندازه همون بیشتر مؤثر باشه. خب از این فرصت استفاده کنید. امام حسین در کربلا کشته شد برای امر معروف و نهی از منکر، چطور در مذمت مثلا دروغ در این مواقع خیلی صحبت میشه؟ میشه که در همه این راست سعی کنن خودشون راستگو باشن و مردم هم به خوبی دعوت کنن. امیدواریم انشاءالله در آینده جبران بشه. و اما دومین مناسبت، هفته پژوهش و فناوری رو داریم. شما میدونید که الان قافله فناوری و تحقیقات و پژوهش با سرعت در جهان در حال حرکت، با سرعت مرتب حقایق رو کشف میکنن در ابعاد مختلف، جاهای مختلف در اختیار مردم قرار میدن و این قافله با سرعت در حال حرکت در کشورهای پیشرفته. متاسفانه کشورهای جهان سوم محرومن از این، یا کم استفاده میکنن یا محرومن، و این همون توطئه خطرناک همون استکبار جهانی است. به برکت انقلاب اسلامی، به برکت خواسته های مقام معظم رهبری، به اعتبار اون تأکیدات امام راحل قدس سره شریف، این قافله پژوهش و تحقیقات در حرکت افتاد در ایران اسلامی. البته رسیدن این قافله به اون قافله عظیم خیلی وقت میخواد، به این سادگی نیست. اونا هم همینطور که ما داریم کار میکنیم، اونا هم کار میکنن. اگر اونا متوقف میشدن میذاشتن ما کارامون میکردیم و بعد به اونا میرسیم، خود نمیرسیم. اونا هم با سرعت دارن میرن. اما به هر حال باید جدیت کرد، باید تلاش کرد. همین است که مقام معظم رهبری مرتب تأکید میکنند و میخواهند که این قوم ما جدیت کنیم که هرچه میتوانیم از وابستگی خودمون حفظ کنیم، وابستگی رو کم بکنیم در این ترقیات. الحمدلله به برکت هدایت و ارشاد این سروران، این جمعیت ما هم در حال حرکت و بسیار امیدوار کننده است. من با تمام وجودم از این محققین که هر روز در یه عرصه چیزی رو ارائه میدن تشکر و قدردانی میکنم و از مسئولین محترم نظام هم خواهش میکنم که هرچه میتونن به اینا کمک کنن. این تحقیقات اثبات میکنه که جوانهای ما آماده هست. ما مغزهای متفکر خوبی داریم. این اثبات میکنه که این مغزهای متفکر داریم. سعی کنیم از این مغزهای متفکر هرچه بیشتر استفاده کنیم. در این رابطه دو چیز لازمه. یکی امکانات لازم را در اختیار اینا قرار بدیم و اولویت هایی را که لازمه در اختیار اینا قرار بدیم. هرچه میشه اون چه میخواند تحقیقات در خارج بیریا و بی حساب امکانات در اختیار اینا قرار میدن. من اطلاع دارم، رفتم در حرکت تحقیقاتشون رو دیدم. ما به اون مقدار نمی کنیم، سعی کنیم انشاءالله بیشتر به اینها کمک کنیم. و اما مطلب دومی که اگر می خواهیم این جوانها با نشاط بیشتر در این تحقیقات جدیت کنند، باید اونها رو از وضع موجود راضی کنیم. اگر اونا ببینن قافله انقلاب اسلامی خوبی داره در حرکت میکنه، اگر مردم، اگر اونا ببینن که ایران ظلم نیست، ستم نیست یا کم هست، اگر ببینن صداقت و راستگویی در مردم هست، اگر ببینن اون خیانتهایی که در غرب هست در اینجا نیست، امیدوار میشن و میمونن در اینجا. یکی از علتهای فرار مغزها همینه که میبینن زمینه. وقتی این جنگها و نزاهای داخلی مخصوصا بین رؤسا رو میبینن ناامید میشن و خدایی نکرده اینا یه وقت ممکنه بعضی هاشون تک تک فرار کنند. ما خیلی از این مغزها رو در خارج داریم. الان در کشورهای حال خارج اکثر، یعنی خیلی از محققینی که خارج دارن تحقیق میکنن همین ایرانی ها هستن که از اینجا رفتن. اما اونها وضع اونها رو درست کردن، راضی هم هستن از اون وضع. لذا امیدواریم انشاءالله ما با رفتارمون، با گفتارمون صداقت رو نشون بدیم و کاری کنیم که خوبی نظام اسلامی رو در معرض دید اونها قرار بدیم و خدا بکند که این مغزها رو بتونیم کاملا نگه داریم انشاءالله. و اما آخرین مناسبت در این هفته شهادت آیت الله دستخیه بود داریم. اون مجسمه اخلاق که آثار و سخنرانی ها و کتاباش در معرض استفاده همه هست و شهید مهراب و سوم شهید مهراب و این مصیبت رو من به خانواده شریفشون و به مردم شریف شیراز تسلیت عرض میکنم. پروردگارا فرج امام زمان را نزدیک بفرما و قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما. ما را از یاران و منتظرین واقعی اون جناب قرار بده. اسلام را در جهان پیروز بگردان. مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه و دانشگاهی را در پناه خودت محفوظ بفرما. حرکت‌های اسلامی را به پیروزی نهایی برسان. ما را قدردان نظام اسلامی قرار بده. مسئولین محترم نظام را در حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی توفیق عنایت بفرما. جوانان ما را از خطرات تهاجم فرهنگی دشمنان محفوظ بدار. وسیله اشتغال و ازدواج را برای جوانان ما فراهم بفرما. بیماران اسلام شفای عاجل مرحمت بفرما. قرض قرضمندان ادا بفرما. حاجت حاجتمندان روا بفرما. باران رحمت خودت را باز هم بر ما نازل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صدق الله.
در سالگرد شهادت مظلومانه حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، مراسم سوگواری، سخنرانی و منصیه‌خوانی در دفتر مقام معظم رهبری روز دوشنبه ساعت 10 صبح و بیت حضرت امام بعد از ظهر از ساعت 3 برگزار است.